أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مقام ثالث از بحث رکنیت اراده، مورد بحث این شد که مواردی که اشتباه و غلط در تدبیر پیدا میشه، به طوری که از نظر تطابق ایجاب و قبول مشکلی در بین نیست، ولی در مقام تدبیر اشتباه و غلط پیدا میشه، آیا در این موارد حکم به بطلان معامله میشود یا اینکه موجب خیار میشه؟ در این قسمت همونطور که در فقه العقول هم اومده، نظری که فقهای ما در این مسئله دارن اینه که فرمودن این موارد غلط و اشتباه در تدبیر به دو قسم تقسیم میشه. گاهی این اشتباه و غلط اشتباه ذاتی و جوهری هست، گاهی جانبی و عرضی هست. مثال برای جایی که اشتباه جوهری و ذاتی باشه، اونجور که در کلام مرحوم شیخ اومده، اینه که شخصی عبدی را به دیگری بفروشد، عبد حبشی را بفروشد، فتبین همارن وحشی یا تعبیر مرحوم شیخ، ولی با توجه به مثالهایی که بعد خود مرحوم شیخ هم زده که این را از موارد فرق جوهری گرفته، فتبین مثلا عبدن غیر حبشی، این هم یک مثال برای همین جاییست که فرق، یعنی این غلط و اشتباه در امر ذاتی و جوهری شده باشه. مثال برای جایی که اشتباه و غلط در امر جانبی و عرضی شده، اینی که عبدی را توصیف به کتابت بکنه، عبد معینی را بفروشد به عنوان انه کاتب، فتبین انه غیر کاتب. این دو قسم، گفتن دو قسمه. در قسم اول که غلط و اشتباه در امر جوهری هست، حکم به بطلان عقد کرده هست. گفتن این از مواردی است که اصلا اراده وجود ندارد، از موارد فقدان اراده هست، بله از موارد فقدان اراده هست که در حقیقت در مقام چهارم بحث از اون میشه. ولی اون جایی که غلط و اشتباه در امر عرضی و جانبی باشه، در این مورد گفتن حکم به خیار میشه. این تفصیل بین القسمین هست که در یک قسم حکم به بطلان، در قسم دوم حکم به خیار. منتها مراد از اشتباه در امر جوهری و ذاتی در مقابل امر جانبی و عرضی چیه؟ آیا مقصود از ذات در مقابل عرض یعنی ذات فلسفی یا غیر از اون؟ مرحوم شیخ بله توضیح دادن که نه، اون ذاتی و عرضی که در اینجا گفته میشه به لحاظ حقایق فلسفیه نیست، بلکه به ملاحظه اغراض عقلایی هست. به لحاظ اغراض عقلایی و مقاصد عقلایی ممکنه یک وصف امر ذاتی حساب بشه، در حالی که از نظر فلسفی امر ذاتی نیست بلکه از قسم عوارض هست. عکسش هم همینه، ممکنه امر از نظر فلسفی امر ذاتی باشه، از نظر فلسفی امر ذاتی باشد، ولی به حسب نظر عرفی امر جانبی حساب بشه. اینا به حسب اغراض عقلایی مختلفه. به عنوان مثال مثلا مرحوم شیخ فرموده ظهورت و اونست به ملاحظه ممالک حساب بشود، اینها از فوارق جوهری حساب می شود که اختلاف در ذات و جوهر هست، ولی به لحاظ غنم حساب بشه این از فوارق جانبی حساب می شود. اون نوست ها ذکوره حیوان غنمی را به عنوانی که به اصطلاح علم ماده بفروشه، این وصف ماده بودن این حالت بله جانبی داره، ولو در انسان این در خرید و فروش عبد این حالت جوهری داره. در از اون طرف هم ممکنه بله در بعضی از موارد از نظر عرفی از نظر فلسفی اختلاف ذاتی باشه، ولی از نظر عرفی اختلاف جانبی باشه، مثل اینکه خل از زبیب باشه یا از عنب باشه، این فرق جانبی حساب. اینو مرحوم شیخ در همون بحث خیال رؤیت اونجا در اینکه مورد از موارد خیال هست یا از موارد بطلان هست، اونجا در آخر بحث داره که نه اونا اشکالون در همین مکاسبای شیش جلدی در جلد پنجم صفحه 256 اونجا داره که نه اونا اشکالون آخر من جهت تشخیص الوصف داخل فی الحقیقه عرفان الموجب ظهور و خلافی لبطلان البی و الخارج انها خارج عن الحقیقه که الموجب ظهور و خلافی للخیال. این در تشخیص این در تطبیق این ممکن اشکال و جای تعمله. فإن الظاهر دخول و ذکوره و الانوسه فی الممالی فی حقیقت المبی، در اونجا در حقیقت در ممالیک در انسان فرق جوهری حساب میشه، لا فی مثل الغنم، اما در مثل غنم فرق جانبی حساب میشه. و که در رومی و زنجی حقیقتان عرفن، در این که از این طایفه باشه یا از اون طایفه باشه این در بحث به عرفی امر حقیقی است، ولی این که از نظر فلسفی اینطور نیست که به لحاظ قبائل اختلاف جوهری وجود داشته باشه. و ربما یتغایر الحقیقتان ما کونه فی ما نحن فی من قبیل الاوصاف، یعنی ممکنه اختلاف حقیقی باشه بحث به نگاه فلسفی، ولی از نظر عرفی اینا از قبیل تخلق وصف حساب میشه. کما اذا با آقا دو اول جبون اول لبن الا انه من الغنم فبان من الجاموس، که از غنم باشه یا از جاموس باشه این از اوصاف حساب میشه، ولی ممکنه از جهت فی حد نفسی اینا حقیقت متغایره دارن. و کذا لا باه و خل و زبی فبان من التمر، بعد خودشون داره که و یمکن احالت و اتحاد الجنس و مغایرتی علال عرف، این باید نگاه اینا در حقیقت امر عرفی هست، منات در این که فرق جوهری هست یا فرق در امر عرضی هست نگاه عرفه، نه بله حقیقت به نظر فلسفی. خب این تقسیم اصل این تقسیم شده که اون مواردی که این خطاب غلط در وصل ذاتی و حقیقی باشد این موجب بطلان معامله میشه، اونجایی که غلط و اشتباه در امر جانبی باشه اینه. خب اینجا این تفصیلی که داده شده نتیجه این شد که در اون قسم دوم که در امر غیر جوهری در امر جانبی و عرضی باشه حکم به خیار شده، ولی در قسم اول حکم به بطلان شده. اینجا اشکالی مطرح شده، دو تا اشکال اینجا وجود داره در اینکه چرا در قسم دوم که اختلاف در امر جانبی هست، حکم به بطلان معامله نکردن. چرا اینجا رو از موارد فقدان اراده قرار ندادن تا نتیجه بشه بطلان، بلکه این رو از موارد خیار قرار دادن؟ این دو تا اشکال همونطور که دیروز هم اشاره شد در فقه العقود این دو تا اشکال را طرح کردن و در جواب، در مقام جواب از این اشکال، بیان اجوبه متعددی که فقها از این دو تا اشکال دادن بر اومدن، متعرض اون اجوبه شدن، یه جوابی هم به عنوان جواب مختار خودشون در نهایت پذیرفتن. و ولی یه بحثی اینجا کردن که آیا این دو تا جواب قبل از پرداختن به جواب‌ها، یه بحثی کردن که آیا این دو تا اشکال از امر واحدی مثلا ناشی میشه، در حقیقت به یه اشکال برمیگرده، یا اینکه نه دو تا اشکال مستقله، که این قسمت از بحث که دو تا اشکال جدا هست یا به یه اشکال برمیگرده مهم نیست، عمده خود این دو تا اشکاله. اشکال اول عبارت از اینه گفتن که در اینجا، بله، در اون مواردی که وصف جانبی هست، با توجه به این که عقد در زمان اجرای عقد مورد عقد شیء با قید وصف خاص هست، مثلا همین در مثال کتابت، عبد به قید کتابت، عبد به قید کتابت مورد معامله شده، نه ذات عبد، نه مطلق العبد. خب اینجا اگر در مقام تطبیق بشه عبد به عبد غیر کاتب، این فاقد وصف اصلا مورد عقد و مورد معامله نبوده. اونی را که مورد معامله بوده که واجد وصف باشه، عبد کاتب باشه، اون که موجود نیست. اونی که موجود هست که لم یقع علیه العقد، باید در این قسمت هم حکم بشه به بطلان، نه اینکه حکم به خیار بشه. این اشکال، بله، اشکال اول، که این اشکال اول رو همونطور که در فقه العقود هم اومده در مکاسب مرحوم شیخ از مرحوم محقق اردبیلی نقل شده، که عبارت مرحوم شیخ در همون صفحه 205 جلد 5 جلد صفحه 254 اینه که در مجمع البرهان مرحوم اردبیلی اشکالی مطرح کرده که حاصل اون اشکال اینه که وقوع العقد علی شیء مغایر للموجود، فالمعقود علی غیر موجود و الموجود و غیر معقود علی، نتیجه میشه که حکم به بطلان بشه. چرا حکم به صحت مع الخیار کردن؟ این یه اشکال. اشکال دوم اینه که گفتن صحت عقد مشروط به رضا هست بر اساس اونچه که از ادله اعتبار رضا در عقود استفاده میشه، از مثل تجارت امتراض و امثال این. صحت عقد مشروط به رضا هست. در این جایی که مورد معامله عبد کاتب باشه، عبد به قید کتابت باشه، رضایت مقید به وصف کتابته. اونی که مورد ترازی قرار گرفته است، نقل عبد به قید کتابته. عبد غیر کاتب، این که مورد رضا نبوده، رضای معاملی به نقل و انتقال این تعلق نگرفته. وقتی مورد رضا نباشه، طبعا حکم به بطلان معامله میشه. ماکان متعلقا لرضا عبد کاتب بوده که موجود نشده، ماکان موجودن عبد فاقد بله کتابت هست که مورد ترازی نبوده. روی حساب باید حکم به بطلان معامله بشه. چرا حکم به صحت معامله بشه؟ این دو تا اشکالی است که بله به این تفصیل وارد شده. تفصیل بین القسمین این بود که در فارغ در جایی که غلط و اشتباه در امر ذاتی باشد، جوهری باشد، حکم بطلانه. در جایی که غلط و اشتباه در امر غیر ذاتی باشد، حکم خلاف نده. صحت من دست شما در نه. در جایی رو که اشتباه و غلط در امر جانبی و عرضی باشه، خب صحت مال خیاره. این دو تا اشکال میخواد بگه که نه، در این قسم دوم هم باید حکم به بطلان معامله بشه. چرا حکم به صحت شد؟ خب از این دو تا اشکال جواب داده شده در کلمات. از این دو تا اشکال جواب داده شده نسبت به اشکال اول، که بله اونی که وقع علیه العقد موجود نیست و اونی که موجود هست لم یقع علیه عقد و قرارداد. جواب اولی که داده شده جوابی است که حالا مرحوم شیخ این اشکال این جواب را مطرح کرده، ولی نگفته که این جواب از کیه. ولی در بعضی از محشین مکاسب گفتن مقصود صاحب جواهره. این جواب اول جواب در حقیقت منسوب به صاحب جواهره، جوابی است که گفتن بله این جواب از صاحب جواهره، ولی اینکه آیا این نسبت صحیح است یا صحیح نیست، حالا در ادامه باید حساب بشه. اون جواب عبارت از اینه، اشکال بله جواب اول اینکه گفتن که اینجا از موارد تعارض اشاره به وصف و در تعارض اشاره به وصف اشاره مقدمه. اینجا که عبد را به قید کتابت فروخته، عبد خارجی را فروخته به قید به وصف انه کاتب، خب اینجا اونی را که اشاره به او شده این عبد خارجی هست که لا یکون کاتبا، اونی که توصیف شده است در مقام معامله عبد به قید کتابته. مورد میشه از موارد تعارض اشاره به وصف، و چون در موارد تعارض اشاره به وصف این بله در موارد تعارض اشاره به وصف اشاره مقدم هست، تو این حساب اینجا حکم به این میشه. اینو گفتن از عبارت اینو چطور به صاحب جواهر نسبت دادن، این رو گفتن صاحب جواهر، یعنی در جواهر به این عبارت این مرحوم شیخ در متن مکاسب یه عبارتی را نقل کرده ولی نگفته صاحب جواهر. محشین بعضیا گفته این مال صاحب جواهره. عبارت مرحوم شیخ اینه که بعضیا اینجور جواب دادن از این اشکال، جواب دادن به این که این اشکال مرحوم اردبیلی، این اشکال که اشکال اول باشه، اشکال مرحوم اردبیلی ناشن ان عدم الفرق بین الوصف المعین للکلیات و الوصف المعین فی شخصیات و بین الوصف ذاتی و العرضی. این قسمت ها خودشون یک جواب های دیگه ای هست. این زیلش این قسمت در عبارت مکاسب هست. و ان اقصا ما هنا کونه من باب تعارض الاشارت و الوصف و اشارت و اقوا. مرحوم شیخ فرموده بعضیا در جواب اشکال اینجور گفتن، این قسمت آخرش که ما این بله مرحوم اردبیلی اشتباه کرده، چون اینجا از موارد تعارض اشاره به وصف و اشاره هم مقدمه. خب این جواب اول اینه، عبارت مرحوم شیخ هم در این جواب اول اینه. یه بحثی شده در این که این جواب مال کیه، حالا آیا مال صاحب جواهره یا مال غیر ایشونه. اینو مرحوم در همین مکاسب همین جلد 5 در همون صفحه بله در همون بله صفحه 255 اونجا در تعلیقه مکاسب داره که مرحوم شهیدی در هدایت الطالب فرموده که بعضی از حواشی گفتن که این مال صاحب جواهره، ولی این اشتباهی از محشین هست، چون این عبارت جواهر، این کتاب جواهر، این عبارت آخری که و اما اقصا باشه این را نداره. این قسمت این اقصا ما هنا کوله من باب تعارض الاشارت والوصف، این عبارت مرحوم شیخ علی کاشف الغطا در تعلیقش بر خیارات لمعه هست. این عبارت جواهر نیست. حالا علایالن این که گوینده این عبارت چه کسی هست مهم نیست. حالا یا در خود جواهرای چاپ جدید هم گفتن این عبارت نیست، این عبارت مال مرحوم کاشف الغطا باید باشه. علایالن این جواب اول اینه که ما نحنفی از موارد تعارض اشاره و وصف و در تعارض اشاره و وصف اونی که میزان هست و مقدم هست اشاره هست، معامله روی اون شی خارجی واقع شده و ولو توصیف کردن این را به این که این ابر کاتبه، ولی این توصیف حالت مشیر بودن را داره، موضوعیت نداره، وصف موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره خود همون مشار الیه خارجی هست، مشار الیه که وجود خارجی معینه. این اشکال، این جواب اول، آیا این جواب مشکل را حل میکنه؟ اینکه مورد از موارد تعارض وصف و اشاره هست به همین مقدار کافی برای تقدیمه، این مطلب تمام یا تمام نیست؟ مرحوم شیخ اشکال فرموده به این جواب، فرموده دو تا مناقشه از کلام مرحوم شیخ میشه استفاده میشه. مناقشه اول بله، مناقشه اول اینه که این کبرایی که شما ادعا کردید که اشاره هر جا با وصف با هم دیگر تعارض بکنه، اشاره اقوا هست، تقدیم با اشاره هست، این کبرا اساسی نداره؟ این حرف تمامی نیست که همه جا در موارد تعارض اشاره و وصف ما باید جانب اشاره را مقدم بکنیم. این امر، یعنی امریست که اساسی نداره، دلیلی نداره، ادعای بدون دلیله. عبارت مرحوم شیخ اینه که فرموده من هنا یظهر ان دفع ما ذکر فی وجه البطلان الذی جعله المحقق الاردبیلی فلان، که بعضی از رای اشاره گفتن، این دفع بله مجازفتون لا محصل لها، این که این دفع تمام نیست، حرف بدون دلیل هست، و اینکه اشاره اقوای من الوصف اندتا بعدم داره و اما کون الاشاره اقوا من الوصف اندتا روز فلو جرا فی ما نحنو فی لم یکن اعتبارم به توصیف، که اشکالات مناقشات بعدیه. ولی از فرمایش مرحوم شیخ استفاده میشه که این ادعا که ما همه جا بگیم که در تعارض وصف و اشاره مقدمه، این کبراییست که لا دلیل علیه، به حسب موارد مختلف میشه دیگه. باید نگاه بکنیم در بعضی از موارد، همونطور که خود مرحوم شیخ در نهایت اینطور فرموده بودن دیگه، فرموده بودن باید اونی که از نظر عرفی تغایر در حقیقت حساب میشود اونجا رو باید حکم بطلان بکنیم، ولی اونجایی را که از نظر عرفی تغایر در امر جانبی و عرضی حساب میشه اونجا رو باید حکم به صحت بکنیم. ولو اشاره در اونجا هم هست، اشاره میکنن به عبد کاتب، به عبد خارجی، میگوین این عبد رو فروختیم، و در حالی که این در بله در واقع کاتب نیست، میگن این عبد کاتب را فروختیم، اونم میگه همین عبد را به عنوان کاتب قبول کردم. ولو اینجا اشاره در کاره، ولی به حسب نظر عرفی این چون عنوان بله تخلف در عنوان ذاتی نیست، در عنوان در وصف عرضی و جانبی است، اینجا باید بگیم که بله اینجا اینطور نیست که بله اشاره مقدم باشه. این کبرا دلیلی نداره. این اشکال اول به این وجه. اشکال دوم اینه که بله اشکال دوم اینه که مانعنوفی از موارد بله تعارض اشاره به وصف نیست، از موارد تعارض اشاره به وصف نیست، که عبارت مرحوم شیخ این بود که لو کانه لو جراف المقام، یعنی این اصلا قاعده، این کبرا اگه مورد قبول هم قرار بگیره ولی قابل تطبیق بر محل بحث نیست. چطور قابل تطبیق بر محل بحث نیست؟ چون اون بحث که عند تعارض بین اشاره و وصف کدوم مقدم هست، این در جایی هست که مورد عقد متصف به یه وصفی باشه، متصف به یه وصفی باشه و در حقیقت نمیدونن که در مقام انشای عقد یه وصفی در اومده، یه وصفی اومده در کلام دو طرف و یه اشاره‌ای هم شده است، منتها محرز نیست که اونی که موضوعیت دارد و تمام مقصود هست اون مشار الی هست که وصف حالت علامت بودن برای او داشته باشه، یا اینکه نه اون چی که مورد عقد هست، مورد معامله هست، اون بله وصف موصوف به اون وصف که اشاره حالت علامت بودن به او داشته باشه. آیا ما هو مورد العقد بین الطرفین مشار الی هست و وصف علامت برای او هست که علامت ممکنه تخلف بکنه، ممکنه تخلف نکنه و ولی خودش موضوعیت نداره، یا عکس این مطلبه؟ مثالش رو بخوایم حساب کنیم، در بعضی از موارد تدلیس در نکاح اتفاق میفته، مثلا با عنوان مثال که قبلا البته بیشتر بوده این چیزیه که در مقام اجرای عقد بله به خاطر اینکه خوش با حیا این بیشتر بوده در اون زمان، خیلی در اون زمان مجلس اجرای عقد بله دو طرف همدیگر رو در مجلس اجرای عقد نمی دیدن. با توجه به این در بعضی از موارد تدلیس اتفاق می افتاد، به این که مثلا پسری دختری را دیده، پسندیده، ولی این پدر دو تا دختر داره، اون شخصی را که اون پسندیده بله اونی را که پسندیده، این که روی خصوصیات او را پسندیده، ولی در مجلس عقد شخص دیگه ای را، دختری دیگر را آورده، اون را عقد را بر او خونده، بر اون خونده، در مجلس عقد دختری دیگه ای را به مجلس عقد آورده، اون را به عقد این پسر در آورده. خب اینجا اشاره میکنه به این مثلا دختر خارجی، به دختر خارجی میگه که این دختر را تزویج کردم به تو، این دختر را تزویج کردم به تو، اون مثلا اسم فلان، حالا یه خصوصیت مثلا او در نظر داشت از رای اسم نمیدونم، یا مثلا دختر کوچکتر این خانواده، مثلا دختر کوچک را بله میل به دختر کوچک داشت، گفت این دختر کوچک را مثلا پسندیده. این در مقام اجرای عقد اشاره میکنه به این دختر خارجی، اونایی که بعضیا که ازدواج نکردن که بله ملتبن باشن بله، این اشاره میکنه به دختر خارجی، میگه این دختر کوچکم را به عقد شما درآوردم، عقد مشار الی دختر خارجی معینی هست که دختر کوچک نیست، دختر بزرگه، ولی وصف دختر کوچک بر او آورده شده. خب در این موارد میشه از موارد اشتباه، از موارد تعارض، بله تعارض اشاره و وصف. اگه مورد عقل مشار الی باشه، مشار اشاره مقدم باشه، یعنی اون دختری که در مجلس عقد، اون دختر خارجی که اشاره‌ای به او شده، این معقود و علی این هست و اون وصف دختر کوچک حالت اشاره داشت، ولی اشاره در مقابل، بله اون وصف حالت علامت بودن را داشت، ولی ما هو الموضوع همون مشار الی. خب اینجا عقد این دختری که واقعا دختر بزرگ اون خانواده هست، عقد او صحیحه، ولی اگر مورد عقد در تعارض بین اشاره و وصف مورد عقد موصوف به اون وصف خاص باشه، مورد موصوف به عقد خاص باشه، این در اینجا عقد نکاح بر دختر بزرگ واقع نشده، این دیگه معقود علی نیست. چرا؟ چون توصیف شده بود مشار علی به وصف انهو مثلا دختر کوچک، و فرض اینه که این دختر خارجی، این دختر بزرگ نه دختر کوچک، بنابر این که وصف مقدم باشد، نکاح بر ذات وصف محقق شده و نکاح بر ذات وصف محقق شده و طبعا این دختری که مشار الی بوده چون ذات وصف نیست، معبود و علیم نیست، او مورد نکاح واقع نشده. خب اینجا این بحث اقواییت اشاره نسبت به وصف مال اینجاها هست که ما هو الموضوع چه چیزی، اونی که مورد عقد هست واقعا چه چیزی هست. مرحوم شیخ در اشکال و مناقشه دوم می‌فرماید که اینجا جای تعارض، اینجا قاعده تقدیم اشاره بر وصف منطبق نمیشه. چرا؟ چون اون قاعده تقدیم اشاره بر وصف برای تعیین مورد العقد، ما نمیدونیم ما بقع علیه العقد، ما هو الموضوع برای عقد مشار الی هست یا وصفه. اون قاعده اگه در مقام در مانعنفی از تطبیقات اون قاعده نیست، چون در مانعنفی اگر اون قاعده تقدیم اشاره بر وصف مقدم بشه، معناش اینه، بله اگر از یعنی از تطبیقات اون قاعده باشد، معناش اینه که مورد عقد عبد اگه مشار الی، اگه مشار الی و اشاره اصل باشد، اقواییت اشاره بر وصف اقتضا میکنه که این عقد بر این عبد خارجی واقع شده باشد، این خود این عبد خارجی که غیر کاتب هست مورد عقد واقع شده. خب اگه این مورد عقد واقع شده، یعنی اون کتابتش حالت مرعاتیت داشت و الا در واقع نقشی در مبی نداشت، مورد عقد را، مورد بی را تعیین نمی کرد، موضوعیت نداشت. اگه این رو بگیم، لازمش اینه که در اینجا این عقد لازم باشد و خیاری در بین نباشه دیگه، چون عقد بر خود این واقع شده دیگه، عقد بر این شیء خارجی واقع شده بدون این که بله وصف کتابت در او مدخلیت داشته باشه، تخلف بله اگر وصف دخالت نداشته باشه و اشاره مقدم باشد، اون قاعده تقدیم الاشاره علی الوصف اگر منطبق بر مقام بشود، لازمش اینه که عقد در بین عقد لازم باشه، نه اینکه خیاری باشه. و حال اینکه مفروض اینه که ما میخواهیم از راه این جوابها اون تفصیل را درست بکنیم که در قسم ثانی معامله باطل نیست، ولی خیال در او ثابت هست. اگر بخواهید شما در اینجا بله این بله اشکال مرحوم شیخ، اگر مرحوم شیخ فرموده که اگر شما بخواهید در اینجا خیار را ثابت بکنید از راه اینکه این وصفی که در کنار این ذات در مورد معامله قرار گرفته وصف عرضی هست نه وصف ذاتی، این تخلف چون در وصف عرضی هست موجب خیاره، خب این برمیگرده به اون جوابی که ما گفتیم که جواب ما اینه که معیار در بطلان و خیاری بوده اینه که آیا اون موجب اون مورد تخلف امر ذاتی است یا امر عرضیه. دیگه این بحث پیش کشیدن بحث اشاره به وصف و تقدیم الاشارت علی الوصف وجهی نداره. پس مناقشه دوم اینه که این مورد از موارد تطبیق اون قاعده تعارض الاشارت علی اشارت و الوصف و تقدیم اقوائیت اشارت علی الوصف نیست، و الا اگه از اون موارد بود لازمه اون عدم ثبوت الخیار میشد و این خلاف مطلوب شما هست. این را مرحوم شیخ در عبارت مکاسب عبارت اینه فرمودن فلوجرا، این که اشاره اقوا من الوصفه لوجرا فی ما نحنفی لم یکن اعتبارون بالوصف فینبغی لزوم العقد، لازمه اون تطبیق اینه که اینجا عقل لازم باشه، خیار ثابت نباشه، ولی این که شما دنبال اثبات خیار هستید و اثبات الخیار من جهت کونهی وصفن لشخص لا مشخصن لکلی حتی یتقوام بهی، اگه اثبات خیار از این را باشه که اینجا از باب توصیف نسبت به وجود خارجی هست نه از باب تقیید نسبت به امر کلی، یا از باب عرضی و ذاتی بودن بخواهید مشکل رو حل بکنید، این برمیگرده به جوابهای دیگر، نه اینکه عنوان تقدیم الاشارت علی الوصف حلال مشکل باشه. پس این جواب اول که مورد از موارد تقدیم اشاره علی الوصف، این جواب تمام نشد. جواب دیگه‌ای که جواب دوم و حل دوم برای اشکال اول عبارت از اینه که اینجا فرق در قسم دوم که قائل به ثبوت خیار در قسم دوم میشیم به خاطر اینکه در اینجا اینجا از مواردی است که مورد معامله شیء خارجی هست و شیء خارجی چون قابل تحسیس نیست قابل تغییر نیست، پس ذکر وصف برای شیء خارجی به معنای تغییر مورد معامله نیست، بلکه مورد معامله به اطلاقش باقی هست و این وصف فقط حالت اثرش فقط جعل خیاره، برخلاف قسم اول، برخلاف مواردی که مورد بیع مورد معامله عناوین کلیه باشه. در عناوین کلیه اگر وصف در کنار کلی بیاید توصیف کلی به یک وصف موجب تغییر مورد بی می شود، تغییر مبی میشه، نتیجه‌ش این میشه که فاقد الوصف دیگه مستاق مبی نیست تا در مقام تحویل دادن ما بشه اون را تسلیم کرد، باید بتونه اون را تسلیم بکنه، تسلیمش اثر نداره. ولی در در جایی که مبی امر خارجی باشه اینطور نیست، وصف مشخص امر معین با وصف در وصفی که برای امور کلیه هست که موجب تعیین کلی می شود، اینا با هم دیگه مختلفه. این جوابی است که از خود عبارت جواهر میشه استفاده کرد که این را مرحوم شیخ هم در اون عبارت آورده که فرق هست بین وصف معین للکلیات والوصف المعین فی شخصیات، وصفی که در شخصیات میشه که موجب تعیین شخصی نمیشه، موجب توصیف معامله مبی شخصی میشه، این دوتا با هم دیگه فرق داره. در کلیات موجب این تقیید کلی به وصف موجب این میشه که فاقد الوصف مصداق مبی نباشه، مصداق کلی نباشه، ولی در امور جزئی و شخصی اینطور نیست. صلی الله علیه و آله.